أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد. وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين، لا سيما مولانا بقية الله في الأرضين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. این دعای شریف را با حضور قلب و توجه درگاه خدای متعال عرضه بداریم. اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرجهم. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. السلام عليك يا مولانا يا أبا جعفر يا محمد ابن علي، السلام عليك يا ابن رسول الله، السلام عليك يا ابن أمير المؤمنين، السلام عليك يا ابن فاطمة الزهراء سيدة نساء العالمين رحمة الله وبركاته. السلام عليك يا أبا عبد الله، وعلى الأرواح التي حلت بفنائك. عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار، ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما. پیشگاه مقدس و منبر آقا امام جواد علیه السلام صلوات بلندی تقدیم می‌کنم. آبکشی بعضی از چیزهایی که محل ابتلا هست حتما باید به صورت متعدد صورت بگیره، با یک بار آبکشی پاک نمیشه. اکثر چیزهایی که محل ابتلا ماست با یک بار آبکشی پاک میشه. مثلا فرض کنید اگر بدن به ادرار متنجس نشه، با هر چیز دیگری که نجس بشه، وقتی میخواید آب بکشید، حتی با آب قلیلم در صورتی که این نجاست برطرف شده باشه، یه بار آب بریزید از اونجا رد بشه پاک میشه. اگه از اونجا رد نشه پاک نمیشه. مثلا فرض کنید اگه همین گودی کف دست من نجس باشه، یه مقدار آب بریزم کف دستم و دستم رو اینجوری نگه دارم تا خوش بشه آب داخل کف دست من، در این صورت دست من نجس میمونه، زمانی پاک میشه که آب رو من خالی کنم. دستمو که از اینجا به این صورت بکنم و آب رد بشه، اونجا پاک میشه. اگر متنجس به غیر ادرار باشه، اگه متنجس به ادرار شد، با آب قلیل دوبار باید آب کشید. بعضی فقها میگن اگر شما با آب جاری هم، با آب کر هم، که آب لوله های شهر رو کر میدونند، با آب کر هم آب میکشید، بدن اگه متنجس به ادرار باید دوبار آب بکشید، ولی اکثرا یه بار رو کافی میدونن. در صورت بعضی از نجاست ها تعدد میخواد. مثل چی؟ مثل همین بدنی که متنجس به ادراره و میخواییم با آب قلیل آب بکشیم، با آبی که آب کر و جاری نیست، این دوبار آب کشی میخواد. و باید اون آبی هم که روی محل متنجس قرار گرفته حتما از او رد بشه تا پاک بشه. اگه بمونه تا خوش بشه، نجس باقی میمونه. گوشه مثلا ساختمون، گاهی گوشه های آشپزخونه یه گودیایی داره، ناهمواری هاییست، اونجا اگر نجس بشه آبو بریزید اونجا با آب قلیل، با پارچ مثلا، آب بمونه اون گوشه پاک نمیشه. بله، اگه آب اونجا رو با پارچه‌ای بگیرید و خالی بکنید، اونجا آب ازش جدا بشه، اون زمانی که پاک میشه. خدای متعال همه ما و شما را با وظایف بندگیمون آشنا بگرداند و در انجام همه این وظایف هم به همه ما و شما توفیق کامل و رحمت بفرمایند. به محضر مقدس و منور والده بزرگوار امام عصر علیه السلام حضرت نرجس خاتون صلوات بلندی تقدیم بفرمایید. درباره امام جواد علیه السلام سخن فراوان میتوان گفت، اما در حد اقتضای فرصتی که در اختیار داریم عرایض کوتاهی رو عرض کنیم. قبل از اینکه من عرضم رو در این باب شروع کنم، به احترام حضرت جواد علیه السلام دو تا صلوات بفرستید، به این قسمت نزدیکتر بشید که اون قسمت جا تنگ شده. دو تا صلوات بفرستید جلو تشمیری. امام جواد صلوات الله علیه در سن کودکی به مقام امامت رسیدند. بر طبق بعضی از نقلها حضرت 9 سالشون بود، بر اساس بعضی از نقلها حضرت 7 ساله بودند که عهده‌دار مقام امامت شده. این مسئله ابتدا برای شیعیان یه ایجاد سوالی کرد که البته از قبل امام هشتم علیه السلام این سوال رو پاسخ داده بودند و اون سوال حضرت وقتی منتشر هم شد، به زودی این شبه ها برطرف شد که چگونه کودک میتواند امام بشه. امام هشتم علیه السلام قبلا بیان فرموده بود که خدا در قرآن تصریح میکنه به نبوت دو نبی بزرگ، یکی حضرت عیسی ابن مریم علیه السلام و یکی پسر خاله او جناب یحیی ابن زکریا، که این هر دو در سن بسیار کم نبی شدند و حتی حضرت عیسی در گهواره بود، نوزاد بود، که گفت انی عبدالله آتانی الکتاب و جعلنی نبی، یا خدا من پیغمبر قرار داده، نه اینکه بعدن قرار میده، به من کتابی که میادم داده، کتابو داده به من. در مورد یحیی بن زکریا هم داریم که و آتیناه الحکم الصبی، یا خدا در سن کودکی و هنوز بچه سالی بود یحیی که به او مقام نبوت عطا فرمود. بروز ظهور علم امامت هم در امام جواد علیه السلام دیگه شبهه رو به کلی از بین برد. یا آخوند خوشتک و پوزی بود توی سنیا به نام یحیی بن اکثم، که خیلی هم مورد توجه بود و خیلی هم آخوند با تکبری بود. این تصمیم گرفت که یه جوری نشون بده که امام جواد علیه السلام خلاصه اون مقامی رو که دارا ادعا میکنه دارا نیست. یه سوالی رو از خودش از یه بابی که کم محل ابتلاء هم هست جور کرد، توی مجلسی که مأمون ترتیب داده بود جلو همه این سوال رو طرح کرد. حالا سوال راجب نماز باشه، روزه باشه، نمیدونم طهارت، نجاست، نکاح، طلاق، اینا خب سوالاتیست که مردم با شبان روز به نحوی درگیرن. اما سوال کرد راجب حج و احرام حج و یکی از تروک احرام ده. وقتی شخص محرم میشه بیست و چند چیز برش حرام میشه، یکی شکار سیده. این گشته بود تو ذهنش، یه سوال جور کرده بود که اگر محرم سید بکنه در حال احرام کفارش چقدره. این سوالو طرح کرد. یه سوالی که همین الان فکر میکنم از یه فقیه حسابی هم که شما بپرسیم میگه حضور ذهن ندارم، با اینکه فتوامو نوشتم تو مناسکم، باید باز کنم ببینم چیه، چون یادم نمیمونه من این نوع مسائل. تا این سوال رو کرد از امام جواد علیه السلام، حضرت بلا فاصله فرمودن، شروع کردن از او سوال کردن که این سوال تو خیلی جوانب داره. فرمودن این احرام او احرام حج یا احرام عمره؟ بار اولش این کارو میکنه یا بار چندمش؟ میدانسته یا نمیدانسته؟ صید بری داشته یا صید بحری؟ در حرم صید کرده یا خارج حرم؟ حضرت هر چی سوال میکنی من خدا یه جوری ایشوی رنگش پریدن دیگه، بعد زبونش بند اومد. با یه آدمی مواجهه که این همه خود سوال رو درش دقت داره. دیگه اون ساکت شد که بعد که مجلس به هم خورد، مأمون از حضرت پرسید که خب خود شما این شقوق رو جواب بدید. حضرت شروع کردن جواب دادن که در کتاب حج وسائل هست جواب حضرت، بر اساس او هم فقها ها در باب کفارات حج فتوا میدن. بروز ظهور علم حضرت خلاصه یه جوری شد که همه اعتراضات رو از بین برد. از اون طرف هم از حضرت کرامات و معجزات فراوانی ظهور پیدا کرد. یک کسی اومد به امام علیه السلام عرض کرد که حجت خدا و امام واقعی رو چجوری میشه تشخیص داد؟ حضرت دستشون رو زدن به یه سنگی، گفتن کسی که اینجوری بشه چه جا دست از زد و سنگ مون. یه تیکه آهنم گرفتن شبیه نخ، چجوری اینجوری نرم، یه مفتول آهن خیلی سفت اینجوری نرم تو دست حضرت، و انگشتر مبارکشون هم زدن به یه جای او هم مون. فرمون کسی که این کارا رو بکنه امامه. یه کسی به نام علی ابن خالد میگه من زیدی مذهب بودم. زیدی مذهب ها الان هم هستن، همین کسانی که تحت عنوان شیعیان یمن الان مورد کشتار قرار میگیرن، اینا زیدی مذهب هن، شیعه زیدی هن. یعنی بعد از امام سجاد علیه السلام قائل به امامت امام باقر نشدند و معتقد شدند به امامت زید بن علی بن الحسین، چون یه آدم انقلابی بود و قیام کرده بود و بعد شهید شد و بعد پسرش یحیی بن زید رو امام برای خودشون قائل شدن و تا الان هم امام سی و چندمشون هست، دارن تو همون منطقه هم زندگی میکنن. البته اگه شما اونا رو ببینی، گفت بس که ببستن برو برگساز، که تو ببینی نشناسیش باز. اصلا اینا چیزیشون به ما شیعیان دیگه تقریبا شبیه نیست، نه نمازشون مثل ماست، نه وضوشون مثل ماست، تقریبا استحاله شدن در اهل سنت. فقط یه اسمی رو یدک میکشن با خودشون و یه این چیزی راجع به اعتقاد به امیرالمومنین. حتی این براءتی که شما از خلفای قاسم داریدم خیلیشون ندارن. البته ما راضی به کشتار اونها نه بوده ایم نه هستیم، ولی بر صورت حساب شیعیان اونجا داستان خلاصه شیعیان اثناعشری نیست. اینا غیر اون بیچارهایی هن که تو پاکستان دمار از روزگارشون در میارن، چقدر میکشن، کسی هم خبرش رو گوش من شما نمیرسونه چون وقت نمیکنن بعضی ها. درست؟ اینا غیر اونها، اونا شیعه اثناعشری هن، اونا زیدی هن. این زیدی هم خیلی اذیت کردن ائمه ما رو در طول دوره امامتی که داشتن، خیلی اذیت کردن. این علی ابن خالد میگه که من عرض به حضورتون که زیدی مذهب بودم، شنیدم که یک کسی توی آوردن تو سامرا زندانش کردن و جرمش اینی که ادعای پیغمبری کرده. من خیلی تعجب کردم که تو این شرایط آخه یه آدم عاقل میاد ادعای پیغمبری بکنه، ادعا قحطه که بیاد ادعای پیغمبری کنه. خیلی حساس شدم به این مسئله و رفتم دم زندان و خلاصه این مأمور رو ببینم، یه خود زبیلمونو چرب کردم، خود یه چیز کف دست اینو، این قضایی همیشه بوده و گفت مادر تا جهان بوده است، این بوده، این قضایی ها خلاصه از قلب بوده هست خواهد بود. خیلی نگران اصل داستان نشین، شما آلودش نشین، ولی خیلی فکر نکنین که چیزی که همچین چند سال اخیر باب شده و از نه بوده و هست و خواهد بود. که خلاصه من دم اصحاب زندان رو دیدم و یه جوری خلاصه رفتم پیش این بنده خدا، خیلی آدم موقر و متین و فهمیده یافتم. بهش گفتم که جرم تو چیه زندانیت کردن؟ گفت من یه داستانی دارم، اون داستان اینه که در شهر شام من اصلا زندگی میکنم، در اونجا من مکانی رو که برای عبادت انتخاب کرده بودم مقام رأس الحسین علیه السلام بود. شاید اونه که رفتن سوریه حتما مقام رو زیارت کردن، کنار مسجد اموی یه جاییست که مشهور اینه که مدتی سر مقدس حضرت سید شهدا علیه السلام رو اونجا قرار دادن و الان بر صورت قبه و بارگاهی داره و اونایی که به زیارت حضرت زینب و حضرت رقیه سلام الله علیه ما مشرف میشن نزدیک حرم حضرت رقیه است، به فاصله کمی میرن اونجا زیارت میکنن. مکان عبادت بوده، من اونجا رو انتخاب کرده بودم، مأنوس بودم به اون مکان. یه شب داشتم عبادت میکردم، یه وقتم یه آقای بالا سر منه به من گفتش که پاشو بری، منم پشتم هم باش راه افتاد. از جایی که اومدیم بیرون چند قدم که راه اومدیم یه دفعه خودم رو تو مسجد کوفه یافتم. خوابی بیداری؟ گفتم نه بیدارم. اینجا کجاست؟ مسجد کوفه. خب نماز بخون. خود اون نماز خوند و منم نماز خوندم. از مسجد بریم بیرون. رفتیم بیرون، چند قدم راه رفتیم یافتیدن تو مسجد النبی. قرار داره، قبر مطهر رسول خدا. این آقا سلامی داد و وایساد به نماز، منم نماز خوندم. تمام شد گفت بریم بریم. به چند قدمی راه اومدیم، رفیق خودم تو مسجد حرام یافتن. آقا طواف کرد و منم کردم و اون نماز طواف خوند، منم نماز طواف خوندم. گفت بریم بریم. چند قدمی راه اومدیم، رفیدم تو رسول حسین هستم. و این آقا از نظر من ناپدید شد، نفهمیدم کجا رو. هر چی به خودم مراجعه کردم که من خواب دیدم، نه خیالات کردم، خیال نکردم، واقعا رفتم، ولی در نهال به کسی نگفتم. تا گذشت یک سال بعد، مشغول عبادت بودم، باز دم این آقا اومد بریم یا علی. چند قدم رفتم مسجد کوفه و بعد مسجد النبی و بعدم مسجد الحرام. تو این فاصله به خودم گفتم دیگه این بار که برگشتیم به دمشق و در رسول حسین میپرسم شما کی هستید؟ و چون اون بار خودشو معرفی نکرده. وقتی برگشتیم رسیدیم به مقام رسول حسین علیه السلام، من گرفتم دامن. آقا شما کی هستید؟ فرمود من محمد ابن علی ابن موسی ابن جعفر ابن محمد ابن علی ابن حسین ابن علی ابن ابی طالب. صلوات بفرست. بازم اگر عزیزان و سروران لطف کنن هم یه خود جمع‌تر بشنن هم نزدیکتر بیان، با دو تا صلوات دیگه به محضر امام جواد علیه السلام. بیا جلو، رو در وسط نکن. اللهم صل على محمد وعلى محمد وعجل فرجه. من فهمیدم ایشون همون کسی است که شیعیان به او امام جواد خطاب میکنن. این قضیه رو به یکی از دوستانم گفتم، او به دیگری، و مثل چی به سرعت در شهر شام پیچید این حرف. زمان حکومت عباسیان و اینا خلاصه با اهل بیت این مقدار در تعارض نتونستن تحمل کنند وجود چنین کرامتی رو برای اون بزرگوار. تهمت زدن به من که تو ادعای پیغمبری کردی، من از اونجا آوردن تو این هلفدونی زندانی. این علی ابن خالد میگه من باورم نشد این یه حرف زد، ولی دلم به حالش سوخت. گفتم حالا اگه این آدم ایست که خلاصه چاخانم کرده باشه و دروغم گفته باشه، اما ادعای پیغمبری نکرده. بهش گفتم که من یه رفاقتی با وزیر اعظم خلیفه دارم، محمد ابن عبدالملک زیات رفیق منه، اجازه میدی شرح ماجرا رو برای او بنویسم؟ شاید مامورین به او درست گزارش نکرده باشن. گفت نداره، بنویس. منم نامه ای نوشتم و فرستادم برای محمد بن عبدالملک زیاد. زیاد نامه منو به فاصله اندکی جواب داد، پشت ورقه من نوشته بود به همین شخص بگو اون کسی که طور یک شبه از دمشق به کوفه، از کوفه به مدینه، از مدینه به مکه و از مکه مجدد به دمشق برده، همون آقام بیاد چون او رو از تو زندان نجات بده. نه پشت نامه ما نوشت. من فهمیدم که خلاصه طعنه زده به او، از جریانم با خبره و الا می نوشت که چشم بررسی می شود و دستور میدم بررسی می شود. فهمیدم که خلاصه این مطلب اشتباه گزارش نشده، برنامه است. در این حال گفتم از جهت انسانی بنده خدا رو از چشم انتظاری در بیارم، برم بگم بابا ما اقدامی که از دستمون برمی اومد کردیم، به نتیجه نرسید، تو دیگه از ما توقعی نداشته باش. و فردا اومدم دم زندان، دم اوضاع وارونه است، مامورین از این طرف میدوند به اون سو میروند، سراسیمه هر جایی دارن میگردن. پرسیدم چیه؟ گفتن این زندانی که ادعای پیغمبری کرده بود، این زندانی با اینکه در زندانش قفل بود و قفلش هست، قفلش شکسته نشده، زنجیرش هم کرده بودیم، زنجیرش هست، قفلش هم هست، خودش نیست، نفهمیدیم آب شده رفته زمین یا دود شده رفته آسمون، هر جلو میگردیم نیست. میگه من همونجا فهمیدم که اون اشارهی که محمد بن عبدالملک زیات به عنوان یک طعنه و اینکه در اشاره و اینکه داره دروغ میگه به من نوشته، جواد الائمه اون کارو کرده، کارو انجام داده. با همونجا مذهبمو عوض کردم، فهمیدم که حق با مذهب امامیه است، شدم شیعه امام. خب از این قضیا زیاد از امام جواد علیه السلام صادر شده. اینا در روزگار ما متاسفانه یه برچسب عجیبی میخوره که بعضی هم خیلی نسبت به این برچسب خلاصه حساسیت به خرج میدن و فکر میکنن یه نکته جالبی به دستشون اومده. این نوع حرفا رو غلو میدونن، یعنی زیاده روی و افراط گرایی در حق ائمه است. این اعتراض مال الان نیست، زمان خود امام جواد هم بوده. حضرت جواد علیه السلام روزی کنار دجله بودن، یه کسی به حضرت گفت ما به تعبیر خود ما جز ارادتمندان شماییم، اما این شیعیان شما یک چاخانایی در حق شما میگن که آدم شاخ در میاره، یه قلوبایی در حق شما میکنن که واقعا نابجاست. شما نصیحتشون کنید بگید از این حرفا نزنن در برای شما. حضرت فهم مثلا چی میگن؟ عرض کرد مثلا میگن شما میدانید که چه مقدار آب الان تو این دجله در حرکته، وزنشو میدونید، خصوصیاتشو میدونید. آخه اینا علم مخصوص خداست، آدم ها که نمیتونه این علمو داشته باشن. شما نصیحت کنید شیعیان رو. درست. امام جواد علیه السلام فرمود یه سوال من جواب بده تو، اگر خدای متعال اراده کند و بخواهد که همین علمی که تو گفتی که آب تو رودخونه دجله چه مقداره و وزنش چقدره، اگه خدا بخواد به یه مورچه بده، تو فکر میکنی خدا توانایی این کار رو نداره؟ خدا قادر بر این کار نیست؟ یه خود فکر کن، و چرا خدا که قادره؟ حضرت فرمود خدای قادر به یه مورچه بده، به منی که عزیزترین خلقش پیش او هستم به من نمیده؟ وقتی به من دادید میخوای انکار بکنی؟ این جواب امام جواد علیه السلام نشون میده که این نوع اعتقادات نه غلو بوده نه الان به نام غلو میشه نامید، منتها یه عده ای آدم های کم ظرفیت به این چیزا میگن غلو. خب درباره امام جواد از این قضایا من بخوام عرض بکنم، باز چیزهای دیگه ای هست که من دیگه وقت شما رو برای این قسمت نمیگیرم. شما یه صلواتی بفرستین. شاید سال گذشتم من این روایت رو خوندم، ولی این روایت از اون روایاتی که هرچی خونده بشه بازم جای تذکر داره. نکته ای رو میخوام بگم که سال گذشته عرض نکردم. فرمود المؤمن و یحتاج الى ثلاث خصال. مؤمن به سه چیز نیاز داره. یک، توفیق من الله. دو، وواعظا من نفسه، س وقبولا ممن ينصحه. مؤمن سه چیز لازم داره. یک، اینکه خدا باید توفیق بده. توفیق یعنی چی؟ یعنی خدا وفق بده امور رو با هم تا این بتونه راه بندگی رو بره. اگر امور جور نشده بود، من امشب توفیق امکان حضور در مجلس عزای حضرت جواد الائمه علیه السلام پیدا نمی کردم. البته ممکن بود خدا همه رو همه کادر رو جور کنه بعد من نیام. برای شما هم همینجور توفیق پیدا کرد، خدا جور کرده تا بیای. میشد همین وقت بگیم که نه، تلویزیون سریال زهر مارک داره، درسته، میخوام نمیدونم قسمت چندمشو ببینم، میخوام برم فلان جا، میخوام چیکار کنم. توفیق اینجوری نیست که چین تو حلقوم کسی فرو کنن، که میذارن جلوش مثل آدم عاقل. یعنی میخوای بسم الله، درست شد، میخوای بسم الله. خیلی ها هستن تا لب چشمه خدا اینا رو میاره، درسته، کاسرم میده دستشون، بهشون هم میفهمونه که این آبه، تو هم تشنهی، وقت خوردنم هست، درسته. خیلی ها همونجا کاسه رو میزنن سینه کو، میذارن در میرن. بعدم که بهشون میگه میگه توفیق نبود، توفیق نبود. خب این دیگه مال خودشه، درسته. توفیقا من الله. خود ما میتونیم بفهمیم که چه وقت خدا جور نمیکنه، چه وقت جور میکنه من یه دفعه لگد میزنم تو سفره که خدا جور کرده، درسته. اینو خودم میفهمم. دوم، و واعظا من نفسه. مؤمن غیر از توفیق خدا یه چیز دیگه هم لازم داره، و اون که یه کسی در درونش موعظش کنه، پند و اندرزش بده، به کارهای خوب توصیهش کنه، از کارهای بدم او رو باز بداردش. نیاز داره. از درون اگه کسی نداشته باشه، مواعظ بیرونی بی اثره. من لم یکن له واعظ من نفسهی لم ینتفع به موعظت واعظن. اگر در درونت موعظه‌گر نداری، فکر اینو نکن که بیرون حرف کدوم آقا تأثیرش بیشتره. امام و حجت خدام موعظه بکنه، تو چیزی نصیب نمیبری. باید یه چیزی در درون باشه، به قول موسیقی دارنا یه هارمونی و وجود داشته بین بیرون و درون، با همچین توافقی بشه تا اثر کنه. و الا او یه چیزی میگه، شما میگی ها، همیشه میری. بله، مگه نبود زمان پیغمبر خدا؟ از پیغمبر خدا بالاتر شما میخوان؟ بعضیه که قلوب شما از کینه یا اونها پره، امیدواریم همیشه باشه و بیشتر بشه. اونا 23 سال سایه به سایه پیغمبر تعقیب میکردن، هیچ جا نبود پیغمبر باشه اینا نباشن. البته جنگ، چون دکتر گفت تو تیر واسه قلبتون ضرر داره، اونا احتیاط میکردن، درسته، قاعده لازرر اجرا میکردن که نباید احکام الهی وقتی به ضرر میرسه، اون جهان دیگه حکم رو مرفوع میدونستن. اما جاهای دیگه در خدمت حضرت بودن، درست، سومشون تر نشد. نه این که بگی یه چیزی بهره بردن، کافی نبود. لم یؤمن بالله طرفت عین، درسته، کلام پیغمبر در دل سنگ تأثیر میکرد، در دل سختر سنگ اونا اثر نکرد. من لم یکن له واعظ من نفسه لم ینتفع به موعظت واعظ. باید در درون بود. گفت آب کم جو تشنگی آور به دست، تا بجوشد آبت از بالا و پست. اینجا خرابه بود. حال بیرون که تو همین اوضاع و احوال اینجوری وجود دارند، آدمای گل و گوشه، اینا خودشون هم زیاد معرفی نمیکنن و مشخص نمیکنن، ولی اینا دارن چیزایی در درون خودشون. همین الان هم هستن که اینا، اون موعظه‌گر تو خواب هم اینا رو موعظه میکنه، بهشون بگه این کار که بیرون کردی این درست نبود. توجه کردی؟ که میگم وجود دارن، نه اینکه فکر کنی منم، من ولی من دیدم این آدم ها رو، من دیدم، توجه کردی؟ تو خوابم میشه، تو روایات هم هست که میشه اینجوری شد. من خواب که میبینم درسته معمولا از غص و احلامه، اما اونا خوابایی که میبینن اونجوریه. خب اینم دومی، نیاز داره که مؤمن یه همچی چیزی رو داشته باشه. گاهی این موعظه‌گر در درون شما شروع میکنه به حرف زدن، اگر بهش توجه کنید و بها بدید، اگه اینجوری باشه بعد رفته رفته سخنش بیشتر میشه، صداش رساتر میشه، وقتای بیشتری با شما صحبت میکنه، بعد کل بیداری شما رو در بر میگیره و خوابتونم تأثیر میپذیره. این دومیش. سومیش و قبول من ینصحه، مؤمن نیاز داره که اگر کسی به او از سر خیرش رو بهش نشون داد بپذیر. نصح به معنی خیرخواهیه، درست؟ معنی خیرخواهی. من امروز شب میخوام خود اینو با عزتون یه صحبتی بکنم، شما اگه با من موافق نبودید بعد به من تذکر بدید. من یه مقدمه از یه چه دیگه بگم، دو جور ما ادبیات داریم، دو جور امر و نهی داریم. یه جور امر و نهی اینه که من به شما میگم که این کار بکنی یا نکن، حالا یا تند میگم یا کن میگم، ولی خطابم خطاب مستقیمه، درست شد؟ این یه جوره. یه جورم ادبیاتیست که معمولا دیپلومات ها به کار میبرن، سیاستمدارا تو کل دنیا ها، فکر نکنی جای خاصی. آنچه که میخوان بگن، مطلبی رو که میخوان به دیگران بگن که شما اینجوری بکنید، یا میخوان نظر خودشون رو بگن، معمولا پشت یه ملت یا مردم اینا قایم میشن، میگن دنیا قبول نمیکنه این حرف رو، درسته؟ دنیا کیه؟ این آقا، درسته؟ اگه ننش اسمش کنیش دنیا درست میشه، منتها فعلا نذاشته، منتها این به نمایندگی از کل دنیا صحبت میکنه. این یه گاهی تحریک توش داره، مثلا ملت نمیپذیرد، یعنی آی ملت نپذیرینا، درسته؟ ملت مقاومت میکند، ملت مقاومت نمیکند، ملت قبول دارد، ملت قبول ندارد. اینا معمولا اینه که یعنی قبول بکن، نکن، رد کن، بپذیر، داد بزن، خاموش باش، ساکت باش، امثال این چیزا، درسته؟ ادبیات مرسومه توی روش های دیپلماسی دنیا، درست شد؟ کسی نمیگه من اینجوریم، درست شد؟ مردم منو انتخاب کردن، مردم مثلا، یا مردم من انتخاب میکنن یا فلان کس، این یعنی به من رأی بدید، درست شد؟ این ادبیات. از این ادبیات گاهی در مباحث اعتقادی یا چیزایی که میتونه آثار اعتقادی داشته باشه مرسوم شده که استفاده میکنه. یکیشو من بگم تا شما بدون. یکیش اینه که من به عنوان یه روانشناس میشینم کتاب بنویسم یا سخنرانی میکنم، این مطلب تو کتابای درسیتون هم هست، خوندید، فرق کودک و نوجوان در چیه؟ نوجوان کسی است که حس استقلال داره و موعظه درش اثر نمیکنه. پدر و مادر اگه موعظه کنن درش اثر نمیکنه. میدونی معنیش چیه؟ معنیش چیه که آقا جون بابات هر چی گفت اگه قبول کنی هنوز بچه‌ای، درست؟ نکنه قبول کنی، موعظه هیچ. نوجوان استقلال طلبه، نوجوان خلاصه نباید با زبان موعظه صحبت کرد. بارها و بارها این رو ما میبینیم، حتی به ما پدرهای همچین توصیه‌ای میکنن که نکنه موعظه کنید، اصلا بچهاتون موعظه نکنید. به همین جهت پدره نسبت به مسائل دینی و اخلاقی که میرسه اصلا تعطیله، اما نسبت به این که مثلا کلاس زبان برو، نمیدونم کلاس ورزش برونه رو کلی امر و نهی میکنه. اینجاها خلاصه نوجوان مقاومت بنا نیست بکنه، اما به اونجا که میرسه اونطوری میشه. این یه پیام اینطوری داره که نکنه قبول کنی ها. ولو حرف حقه، قبول کردن یعنی مساوی با چی؟ با اینکه شما مطابق سن حرکت نکردی. این ادبیات تو دنیا هست، درسته؟ این ادبیات ببینیم امام جواد علیه السلام قبول داره یا نه. حضرت فرمان مؤمن به سه چیز نیاز داره. نفهمید مؤمنی که پا به سن بذاره، یه خود مثل من موهای سفیدی در آورده، بعضی همسنهای ما برفی شده سر و کلهشون، حالا ما خود ظاهرمون و باطنمون فرق میکنه، ولی بعضیشون در خدمتشون هستیم. درسته شما منو مقایسه کنید، ما همسنیم، ولی او خلاصه ما خیلی سفید نشده. نفر اون مؤمنی که پا به سن بذاره، 50 رو که رد کنه اینجوریه، قبل 50 اینطوری نیست. یا مثلا اگه نوجوانه اینطوری نیست، نه مؤمن از همون دوره‌ای که بهش ایمان واسهش معنادار میشه بهش میگن مؤمن. این به سه چیز احتیاج داره. یکیش چیه؟ اینکه هر کس بهش گفت وقتی منه درست میگه باش، قبول نکنه. این سومی که نیاز داره ایمانش بهش، این خودش گذاشته کنار، حالا میخواد توجیه کنه بگه ما نوجوانیم، ما جوانیم، جوان تجدید نظر طلبه. بعضیا این توصیه رو میکنن که دوره نوجوانی دوره تجدید نظر در کل باورهای گذشته است. این معنیش اینه که اگه میخوای آدم باشی یا از حیوانیت جدا بشی، تو خدا شک کن، چون بابات قبلا بهت گفته خدا هست. الان همچین تو شک نکنی چه خیلی به آدمیزاد شبیه نیستی، یا معلوم میشه هنوز خلاصه اینجا رشد نکرده به اندازه هیکلت. نه، کی گفته این؟ اینا یه جور پیامای اینجوری داره. امام جواد علیه السلام میفرماید مؤمن نیاز داره به چی؟ به اینکه وقتی کسی به او خیرش رو نشون میده او به قبول کنه، بلکه بالاتر فرمود اذا اراد الله بعدا خیرا اذا عوتب قبلا. آقا شما بیاد به من بگید که تو اینجا حرفت همچین مطابق واقع نبود، من ممکنه بگم که بله خواهش میکنم، تازه تو همینم خیلی وقتا قبول نمیکنم. اما اگه همینه یه خود تندتر بگی و هم بگی شما دروغ گفتی، من همچین چشام گرد بشه و میخوام همچین به شما حمله کنم، اگر به من پرخاش کنی بگی آشیخ دروغگو، تا من اینو بگی من به جای این که فکر کنم تو راست گفتی یا نه، میام سراغ شما که بی ادب بی تربیت، کی تو رو تربیت کرده، شروع میکنم به شما حمله کردن. معمولا اینجوریه. امام علیه السلام فرمود اذا اراد الله بعبد خیرا اذا عوتب قبلا. خدا رو اسم یه عده‌ای قلم گرفته، اینا اصلا داخل حساب نیستن، برن هر غلطی میخوام بکنم بکن. درسته؟ یا اولش میان تو دنیا خدا میچرن، بعدم میمیرن، خدا هیچ کاری بهشون نداره، ولی یه عده ای هستن که خدا بهشون عنایتی میکنه، اراده خیر میکنه به اینها. اینا یه نوع انتخاب شدن، اینا علامت دارن. اینجوری نیست که من بگم که چون من خیلی خوشگلم اینجوریه، من چون قدم مثلا اینطوری، هیکلم فلان تو، نه به قد، نه به هیکل، نه به قیافه، نه به پول، نه به عنوان. اونی که از فرمود اذا اراد الله بعبد خیرا اذا عوتب قبلا، میدونی اون آدمی که خدا خیرشو خواسته چجوریه؟ اونیست که اگر او رو در مقام نصیحت حتی سرزنش کنن، توبیخش کنن، اهانت بهش بکنن، میگه راست میگه، قبول میکنه. درست شد. مؤمن تا اینجا رو باید بیاد، تا اینجا، نه اینکه همین که بهش یه چیزی گفتن به پر قواش بر بخوره، به قول قدیمی ها نشه بهش گفت بالا چشت ابروه ایراد بله، تو حسودی، نسبت به برادرت حسادت میکنه، میگه ممنون تذکرتون بجاست، همینو با تندی بگه، درست میگه، قبولا ممن ینصحو. این که ما بگیم چون جوانیم، چون نوجوانیم، اصلا معرف نوجوانی من و جوانی من اینه که بگم نه در مقابل هر چی هم موعظه کردن، این از اون حرفاست که شما کافیست به عقل خودتونم مراجعه کنید، میبینید اینجوری نیست و خیلی هم واقعا در سنین شما بودن که مواعظ بزرگترها رو گوش کردن و اصلا مسیر زندگیشون افتاد تو مسیرهای سعادتمندانه. عرضم تمام. خب دوره زندگی امام جواد علیه السلام گرچه خیلی کوتاه بود، جوانترین ائمه ما حضرت جواد علیه السلام بودند، اما خیلی به حضرت سختی رسید، خیلی سخت. یک کسی به نام حسین مکاری، این میگه در یکی از اوقات من رفتم خدمت حضرت، سفره انداخته بودن، حضرت داماد مأمون شده بود، مأمون به زور دخترش به حضرت داده بود تا این شایعه در بین مردم خود به خود از بین بره، چون در بین مردم پخش شده بود که امام رضا علیه السلام رو مأمون شهید کرده. مأمون وقتی اومد رسید به بغداد، امام جواد رو خواست و دختر خودش ام الفضل رو به زور به حضرت داد، حضرت دیگه نمیتونست قبول نکنه، تزویج کرد حضرت جواد علیه السلام او رو، و به مناسبت اینکه داماد خلیفه است دیگه سفره‌های رنگین و غذاهای الوان و رنگارنگ، خلاصه سورساتی به پا کرده. حسین مکاری نامی است که میگه من کنار یکی از این سفره‌ها بودم، خیلی سفره چشمو گرفت، از جواد اون طرف نشستن و دیده بودم وضع اهل بیت رو توی مدینه، به خودم گفتم که انصافا اگر با خودم فقط فکر کردم، اصلا به کسی نگفتم، حتی لبم هم تکون ندادم، با خودم فکر کردم که انصافا اگه یه روز امام جواد بخواد برگرده مدینه، خلاصه به سادگی دل نمیکنه از یه همچین غذاهایی. تا یه همچین فکری اومد به ذهن من، دیدم از اون طرف سفره حضرت با صدای بلند خطاب فرمود به من، حسین به خدا سوگند نان جو به همراه نمک نیمکوب کنار حرم جدم رسول خدا برای من خیلی گواراتر از این است که این میبین. بر حضرت خیلی سخت میگذشت، منتها یه جور سختی که دیگران فکر میکردن داره به حضرت خوش میگذره، به قدری به حضرت سخت میگذشت که این جمله از حضرت نقل شده، فرمود الفرج و بعد مأمون به 30 شهر، 30 ماه بعد از مأمون فرج حاصل میشه. نفهمیدن شیعیان یعنی چه تا مثل امروزی فرارسید که 30 ماه بعد از مرگ مأمون تازه فهمیدن که امام علیه السلام از مأمون چه می کشید. گاهی دست به دعا بر می داشت، خدایا اگر فرج من در مرگ من زودتر برسون، در سن جوانیه، اما در این حال از خدای متعال درخواست مرگ خودش رو میکنه و از خدا میخواد که زودتر به عمرش پایان ببخشه. دعای حضرت مثل امروزی به استجابت برسه. من عرضه بدارم این دعا از یک معصوم دیگر هم شنیده شد. او هم از خدا طلب مرگ خودش رو میکنه. او که بود؟ مادر پهلو شکستهش فاطمه زهرا. بچه ها رو دور خودش جمع میکنه، بچه ها بگه بچه ها من دعا میکنم شما دست های کوچک خود رو به آسمان دراز کنید، بعد از دعای من آمین بگید. شاید بچه ها میخواستن، توقع داشتن مادر برای شفای خودش دعا کنه، ولی به جای این که مادر برای شفای خودش دعا کنه دیدن دعا میکنه اللهم عجل وفاتی سریعا.